ظهر شما شنونده های عزیز بخیر باشه. سپاس همچنان با رادیو سلامت همراه هستید. برنامه گل یا پوچ برای شما عزیزان آماده پخشه. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
یه فرصت دیگه به هم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختم.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو سلامت. امروز از طریق برنامه گل یا پوچ به مدت تقریباً 40 دقیقه در این روز زمستانی و برفی میزبان شما. گل یا پوچ با هدف پیشگیری از اعتیاد تقدیمتون میشه. هر هفته پنجشنبه ها میتونید همین ساعت، یعنی ساعت 12:30 تا 13:10 دقیقه بشنوید. راه های ارتباطی شما: شماره پیامک رادیو سلامت 30102 و شماره تلفن ارتباطات 2265-2876. هفته پیش شما شنوندگان گرامی روایتی رو شنیدید، روایتی از یکی از افرادی که تحت تأثیر مصرف مواد مخدر بود. راوی قصه ما به اتفاق رویا و همسرش، رویا که همسرش بوده و دوستش فرزاد، وارد ماجرای مصرف مخدر شیشه شدند. در طول این مسیر اتفاقات عجیبی افتاد، توهم مصرف شیشه و بعد از اون در منزل فرشید این چهار نفر سرنوشت عجیبی پیدا کردند. توهم فرزاد و کشته شدن فرشید و بلایی که دامنگیر هر کدوم از اونها شد. همچنان این روایت ادامه داره. امروز در برنامه گل یا پوچ میزبان دکتر علیرضا نیک مراد، روانشناس بالینی، مدرس دانشگاه و یکی از کارشناسان حوزه اعتیاد سازمان بهسیستی هستیم. دوازده و 34 دقیقه است. بخش اول روایت امروز.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
برام خیلی جالب بود. اونجا تو اون صحنه منی که خون میدیدم میترسیدم. حالا تو زندگیم دعوا نکرده بودم. وقتی هم فوت کرده حالم واقعا بد. اومدیم از خونه بیرون، رفتم تو پارکینگ. من رویا اول رفتم تو پارکینگ. پارکینگ دو طبقه، ماشین خدا بیامون زور کشتم اونم باشم جلو آسانسور. در آسانسور رو بزنشم اون وسیله که فرزند داده بوده باشم تو ماشین. ماشین روشن. حالا نگهبان شک کرده این تایم صبح کیه داره میاد به طرف ما. فرزند یه ده دقیقه طول کشید اومدنش. اومد ماهی گفت برو در ریموت کنترل در رو زدم، نشستم تو ماشین رو رفتیم بیرون. سر کوچه یه دفعه دیدم یه صدای انفجار کوچولو اینجوری اومد. من برگشتم زدم دوم، برگشتم یه نگاه به فرزاد کردم اون رقم بودم چیکار کردی؟ گفت هیچی فقط برو. رفتیم زرنان، اونجا لباسمون رو عوض کردیم، یا به دستورتمون زدیم و یه سری اسناد مدارک بودم اونجا آتیش زدیم. یه دفعه حرف موردیم و پول دادیم لباس دادیم. بعد گفتیم بابا اینا مال یه کارخونه بوده، ما مثلا اومدیم بیرون اخراجمون کردن این داستانو براش تعریف کردیم. گفتیم اینا رو بذار آتیش بگیره اینجا، نگو اونم مثلا اینا رو ما که رفتیم دستوریم آتیشش خاموش کرده، همش که پرونده تو آگاهی هستش. اومدیم و من فرزاد رسوندم در خونه شون. گفتم فرزاد رو شیشه بودن، گفتم فرزاد برو من دو روز دیگه رو میبینم. زنی زد به من، رفتم دیدمش و گفتش که من میخوام برم از ایران. گفتم فرزاد تو ما رو بدبخت کردی، الان دامن من رویا تو این پرونده گیره تو این مملکت، ما نمیتونیم تکون بخوریم. تو موقع بری این مملکت بدونی که یک دارون گل داره برده باشه. خب من میخوام برم و کاری ندارم. گفتم ببین بلد کردی بری، با هم وایسی تا آخرش. خدافزی کردیم اومدیم. 20 روز بعد از مرز ارومیه زنگ زد به من. الو بله باش من دارم میرم، تو هم میمونی با ماشین، ماشین رو بذار توی خیابون آتیش بزن، خودتون میدونید دیگه. الو فرزاد خدافز. الو فرزاد رفت که رفت برای همیشه. من دیگه فرزاد رو ندیدم. آره من مونده بودم، رویا مونده بود، یه ماشینه که درد تقریبه و هزار تا قصه تو خیابون برای ما اتفاق افتاد. چلو پنج روز من شب و روزم شد روزگاری هستید، یعنی چلو پنج روز من حال خیلی بد، تا اینکه من چلو پنج روز تو اندیشه ما رو گرفتم.
دوازده و 39 دقیقه است. روایت حادثه‌ای رو شنیدیم که به واسطه مصرف مخدر شیشه رقم خورده، حادثه‌ای تلخ که یک فوتی هم داشت. بخشی از این روایت رو شنیدیم. این روایت همچنان ادامه داره، اما در خدمت آقای دکتر علیرضا نیک مراد، روانشناس بالینی، مدرس دانشگاه و یکی از کارشناسان حوزه اعتیاد سازمان بهزیستی هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
سلام از باز، وقت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم به شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم. اگر دوستان شنونده هم نظری داشتن میتونن از طریق شماره پیامک 3102 و همینطور تماس تلفنی هم میتونن برقرار کنن، با ما در ارتباط باشن. 2265 28726 هم شماره تلفن ارتباطات این برنامه است. اما آقای دکتر، آنچه که روایت شده طی برنامه‌های قبلی و لحظات پیش هم شنیدیم، روایتی است که به واسطه مصرف مخدر شیشه رخ میده. همه ما میدونیم که توهم با مصرف مواد مخدر خب به این صورت هست که فرد تصاویر و یا اتفاقات خیالی رو واقعی میبینه و ممکنه فرد مصرف کننده از کنترل خارج بشه. اما به طور کلی با توجه به حادثه‌ای که اتفاق افتاده و ممکنه که به غیر از این مواردی هم شکل گرفته باشه، یک کلیتی رو از شما بشنویم و بعد ادامه برنامه.
ببینید، همونطوری که هفته پیشم عرض کردم خدمتتون، خدمت شما یه پلی بذارم به هفته قبل. افرادی که مصرف این چنین موادی رو حالا به اصطلاح دارن، مخصوصا بحث شیشم متامفتامین، اینها قضاوتشون کاملا به دنبال اون ترشحات اضافه یا کمی که بحث دوپامین استراتونین اینها اتفاق میفته، اینها اون بصیرت و اون اینسایت و اون نگاهی که به پیرامونشون و پدیده هایی که دور اطرافشون اتفاق میفته، با مشکلات مختلفی روبرو میشن، دچار توهماتی میشن. یک اشاره رو من برای توهم عنوان بکنم. تعریف توهم چیست؟ توهم اون چیزیست که وجود نداره ولی شما خارج از اون به اصطلاح نبود اون اتفاق یا نبود اون شی اون رو درک میکنید، و وقتی که شما درک بکنید واکنشی که نسبت به اونها اون موارد میخواید انجام بدید، شما پیرامون خودتون تو محل کارتون، منزلتون، موقعیتی که هستید، دارید تو مسیر مثلا به فرض مثال خیابان راه میرید و حالا با ماشین، بعد ممکنه که یک چیزی رو، یک شیئی رو شما کف خیابون ببینید و علارغم اینی که این نباشه. وقتی که شما بحث شیشه رو به اصطلاح مصرف کرده باشید قبلش، یه چیزایی رو امکان داره
بله.
در اونجا به نظرتون بیاید، اونجا به اصطلاح ببینید که اونجا اصلا وجود خارجی نداشته باشه و فرد دچار توهم شده باشه. خب پس عملا اون پدیده رو شما فارغ از نبودش دارید درک میکنید، و این اتفاق بعد از مصرف شیشه قطعا برای خیلی اتفاق میفته، و واکنشی که شما عملا نشون بدید واکنش واقعی و صحیحی نمیتونه باشه، و ممکنه که اتفاقات غیر قابل پیشبینی و
جبران ناپذیری
برای شما ایجاد بکنه.
بله. خب آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحات مقدماتی شما. با توجه به اینکه شرایط جوی تهران قدری متفاوت هست و شاهد بارش برف هستیم، شما هم قدری دیر تشریف آوردین، یک فاصله موسیقی بگیریم، شما هم چند در واقع مقدار چای میل بفرمایید و بعد انشالله باز در خدمت دوستان شنونده باشیم.
گل یا پود، روایتگری های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید، چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان می خواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پود، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
بله، 12:43 دقیقه است. آقای دکتر داشتن تعریف میکردن که چطور به برنامه رسیدن با توجه به ترافیک شدید شهر تهران و بارشی که به هر حال همچنان ادامه داره. اما در روایتی که چند هفته ایست در برنامه گلیا پوچ مطرح شده، داستان به اینجا رسید آقای دکتر که راوی ما به همراه همسرشون که درگیر این ماجرا بودن، رویا خانوم، خب داشتن روایت میکردن که فرزاد دوستشون بعد از به قتل رسوندن فرشید دوست دیگرشون از کشور فرار میکنن و راوی قصه به اتفاق همسرشون دیگه تنها میمونن و البته به هر حال نگرانی هایی که براشون پیش آمده. این اتفاقات هم همه به خاطر چی بوده؟ به خاطر مصرف شیشه. و بعد میخوایم بدونیم که در واقع در این شرایط چه واقعا بحرانهای روحی میتونه برای افرادی که درگیر این حادثه هستن پیش بیاد.
ببینید، هر اتفاقی که برای هر انسانی میفته عملا خیلی از مشکلات وقتی که برای افراد ایجاد میشه انتخاب خودشه، خود فرده. ما توی بحث روانشناسی یک تئوری داریم به نام تئوری انتخاب.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که این تئوری انتخاب این روی کرده مد نظرش قرار میده، از این منظر نگاه میکنه که انسان ها هر آن چیزی که اتفاق میفته، هر اوضاعی که پیرامونشون برای خودشون رقم میزنن، این به اصطلاح عمل که نتیجه عمل کرده ذهنی، قضاوت و اون پیشبینیه که خدمت شما عرض کنم که خودشون کردن و انجام دادن. و تو حوادث ما خیلی از موقع میبینیم که مثلا به فرض مثال خیلی ساده و با توجه به وضعیت امروز من تو مسیر که داشتم میومدم 7-8 تا تصادف اتفاق افتاد تو این مسیر تو همین چند دقیقه، و خب عملا من رفتار اینها رو و عملکرد اینها رو وقتی من دقت میکردم میدم، خب یکی تو این برف تو این وضعیت تو این شرایط تون میره، یکی آرومتر میره. پس ببینید این پیشبینی ها و این مدیریت رفتارها نهایتا و این عدم پیشبینی هایی که من چجوری عمل بکنم، چجوری قضاوت بکنم، چجوری فواصل مختلف و بین ماشین خودم و روبروی و بغلی رو بخوام خدمت شما کنم که
کنترل
رو پیشبینی بکنم و بعد از پیشبینی کردن کنترل رو بکنم، نتیجتا یک سری اتفاقات غیر قابل پیشبینی، حوادثی رو برای ما رقم میزنه که به علت اون عدم اینسایت، عدم بینش، اون عدم قضاوت صحیح و درست و بجا و اون عدم سرعت واکنش مناسبی که من باید انجام بدم تو زمان واقعی، یه سری اتفاقاتی رو متاسفانه انجام میشه که خب بحث جبرانی سخت میشه یا خیلی از موقع ها جبران ناپذیره.
و خیلی عذرخواهی میکنم، در مدیریت رفتار ابتدا باید پیشبینی کنیم و بعد کنترل.
قطعا پیشبینی شاخصی که نیاز داره اینسایت و بصیرت رو نسبت به خودمون، شرایط خودمون داشته باشیم، اون بینش رو داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم و سپس قضاوت کنیم. حالا همین رو من میخوام بحث رو تعمیم بدم تو بحث همین اتفاقی که افتاده. بعد حالا به تبعاتاب میزنه، خب گرفتار پلیس نشیم، گرفتار قانون نشیم، بیام چیکار کنیم از خارج کشور بیایم به اصطلاح خارج بریم سمت خارج کشور که خب اتفاقاتی برامون برای بحث‌های قانونی اتفاق نیفته و عملا مشکل اول مشکل دوم هم به بار میاره و مشکلات بعدی و بعدی و میشه یک ملغمه اتفاق عجیب غریبی که همه اینها به واسطه مشکل اول اتفاق افتاده.
بله سپاسگزارم. بریم بخش دوم روایت رو میشنویم.
گام اول خطا.
شش ماه این پدر و مادر خبر نداشتن من کجا. هر روز پدرم مادرم پیرتر می شدن. تو این 90 روز به خدا 90 سال من دیدم اینا پیر می شدن. داره رد میشه از آگاهی از جلو من. من نمیتونم داد بزنم. این تو تاریک اون منو نمیبینه. عین اینا که من ته جهنم باشم اون بخواد منو نجات بده نمیتونه ببینه. زار میزدم، گریه میکردم، تو دلم خالی میشد. همه اونجا میگفتن آه اینجوری میشی، آه اصلا ببین دنیا برام سکوت شده بود. صداهای اطرافو نمیشنیدم. حالم بد، فکر میکردم اونم خدا یه بار دیگه من برسه پام به کف خیابون نمیخوام چی ازت. اصلا سرطان بده ولی بذار من برم. درست تایمی که نهم فرزادو گرفتن، دهم تایمی بود که فهمید یه روز بعد از اون موضوع مادرش خدا به روز فوت کرد. ما پرمندمون افتاد دست برادر و خواهر و دختر خدا به روز. خیلی عجیب بود میدونی، یعنی اومده بودم فقط میگفتم فرشید منو حلال کن. من احساس دین بدی داشتم، خدا میدونه که من چقدر باید تاوان بدم. تا اینکه دیگه رها شدم از اونجا اومدم بیرون، خب بیکار بیکار بودم، یعنی برسکون با یه سابقه و دید دیگران هر جو بگیم اصلا بگی اینجوری کسی هم به کار نمیداد. فن و افه هم که بلد بودم، اصلا آدم های قدیم کمپلت رفته بودن دیگه. بعد من قدیم توی این پاساژ، یعنی 15 سال پیش توی این پاساژ بودم. فروشندگی و صنف لباس رو خیلی دوست داشتم، کلن عاشق این سیستم بودم. از هم موضوع شما که یه روز همجوری با خانمم داشتیم راه میرفتیم و اینجا گفتیم بریم یه سر اینجا، من 15 سال بود پامو تو این پاساژ نذاشته بودم. از آخرین باری که از اینجا رفتم یه اون مشکل ها برام پیش اومد، یعنی بعد استارتش از اینجا بود دیگه، یعنی مثلا مرکز فرماندهی فکر متفکر فرزاد و من و اینا اینجا بود. بعد دیگه اینجا که رفتیم دیگه من پامو اینجا نذاشتم، چون این سری خاطرات مثلا نه بعدا اینجا من چیزی نداشتم ولی دیگه نیومدم. با خانم یه روز اومدیم دوستای خیلی خیلی قدیمیمو دیدم اینجا، شروع کردم صحبت کردن باهاش. بعد دیدم همون دوستی که من مثلا 15 سال پیش 14 سال پیش باهاش خیلی دوست بودم اینجا دوباره مغازه زده. بعد اون تایمی که من نبودم تو بودم، این منده خدا مثلا میرفته چی میومده، اونم تاوان داده بود. چجوری بارش مثلا بارو باشم بوده گیر کرده بود، هرچی من داده بودم اونم داده، اون دوست خیلی خیلی خوبمه. بعد کاری هم به من گفتن که بیا اینجا دوباره مثلا شروع کنیم با هم به کار کردن اینا. من از طریق اشمان همون دوست خیلی قدیم که اون موقع ما فروشنده بودیم، این خب پیشرفت کرده بود، من پیشرفت اینو میدم خوشحال شدم، مغازه زده بود، تولیدی زده بود، پس خوش تو بازار کسی شده بود. من این مثلا من یه ذرم سرخورده میشدم از این حالتها رو میدیدم، خدایی برام سخت بود. اومدم و اصرار زدم، یعنی بیشترین انگیزه رو اشمان به من داد. روزی که کلید مغازه رو تحویل من داد، من اصلا یه اشک شوق تو شام جمع شد. همین که به من دوباره اطمینان شد تو این جامعه، این واقعا برای من خیلی مهم بود. کلید به من داد، او این مغازه فکر کنم مغازه خودته، حالا کاری ندارم اصلا با مبلغ و حقوقش و اینا. من خیلی شروع اشتیاق گرفتم، دوباره اومدم تو بدن کار. الان یه سوال شو بکنم، یک سال که من سر کارم، یعنی استارت من از اینجا خورد که حتی خیلی کمک کردن منو تو عروسی گرفتنم. من اصلا قدرت اینکه بخوام عروسی بگیرم واقعا نداشتم، یعنی جز آرزوهام بود. من نمیتونم عروسی بگیرم، اینو با خودم گفته بودم، به خانومم گفته بودم، من ندارم 400 میلیون 500 میلیون هر چی بوده نبوده خد شده، حالا چی من موندم و خودم خیلی هنر کنم، وام بگیرم، این بار کنم، وار کنم توی پشی خونه که اونم نمیتونستم تازه. ولی خب صاحبکارم خیلی کمکم کرد، پول داد، دوباره انگیزه داد، الان دوباره اومدم سر کار و امید دارم که تا یک سال آینده تو مغازه خودم باشم، یعنی اصلا فروشنده کسی نباشم. و این خیلی خوب بود، الانم که خدا رو شکر اینجا خوبه، کار کاسبی خوبه، درسته تایم کار زیاده، ولی خب خدا رو سزا مطلب شمشه. خداییش توی قتل فرشید من هیچ کاره بودم، من تو عمل انجام شده برگرفتم. فرشید تو خود میدونی من خیلی تو رو دوست داشتم، رفیق خوبم بودی، حالم خیلی بده میام سر مزارت، ولی لاغر تسکین قلبم فقط اینه که میام سر مزارت. ببخش منو فرشید، به قرآن نمیخوام ادا در بیارم جلو چهار نفر نه چیزی، ولی خدا میدونه، خدا میدونه به امیر المومنی نه کابوس روز شبمی نه چیزی، هر اعیادی میشه، هر محرمی میشه، هر چی میشه، من تا اونجایی که میتونم دارم برای تو نماز میخونم، برای تو روزه میگیرم، کمتر کاریه که میتونم بکنم. خیلی بد شد، روزگار بد کرد میدونم، ولی وقتی فرشید جلوی من مرد حالم خیلی بد بود. فرشید ببخش منو.
روایت دوم رو شنیدیم، سه فردی که در بروز یک قتل نقش مستقیم و غیر مستقیم داشتن، دو نفر در ایران میمونن و یک نفر از ایران فرار میکنه. راوی نگران حال روز پدرش بود و البته احساس ندامت میکرد. خانواده مقتول در واقع از حقشون میگذرن، اینجا در واقع بخشش خانواده مقتول رقم میخوره. راوی به جامعه برمیگرده و در ادامه دوستاش و اطرافیانش ازش حمایت میکنه و البته در نهایت هم احساس پشیمانی. خب چه نتیجه میگیرم آقای دکتر؟
خب خدمت شما عرض کنم که ببینید این اتفاقاتی که افتاده عملا به دلیل اون نبود و اون عمل کرده مخدوش و مختلی که بهتر بگم مختلی که 3-4 نفر اتفاقاتی رو رقم زدن که متاسفانه باعث تأثیر و تأسف این وسط یه نفر از بین رفته و کل افراد مضطرب به هم ریخته و سرنوشتای هر کدوم ممکنه که قطعا خیلی هاشون دچار مشکلات آنچنانی میشن و خیلی هاشون تا آخر عمر شاید به دلیل اون عذاب وجدان و اون مشکلات روحی و روانی که برای خودشون رقم زدن، خیلی هاشون نذاره که اون حال خوب و اون حال با کیفیتی که باید داشته باشن حفظ بکنن. خدمت شما عرض کنم که از طرفی هم خیلی از این خانواده ها بالاخره هر کدوم از اینها خانواده هایی دارن و خانواده هاشون عملا مشکلات مختلف روحی رو به اصطلاح در حتی اون خانواده که بخششی انجام داده عملا تا آخر عمر اون خلأ و فقدان اون به اصطلاح پسر خودشون رو دارن و عملا میبینیم که به خاطر یک تصمیم نادرست، یک تصمیم هیجانی و یک تصمیمی که بعد از مصرف اون بحث متامفتامین شیشه اینها قضاوت مختل و چه اتفاقاتی رو رقم زده و چه خانواده هایی رو دچار مشکلات آنچنانی کرده و عملا خیلی از اینها پراکنده شدن که آقا یکی خارج کشور، یکی حتی اون که داخل کشور هم هست، عملا دچار سرگشتگی، مشکلات عدیده، استراب زیاد خودش و خانوادهش. و یه اتفاق خوبی اینجا فقط میفته که اونها بالاخره به اون نظر و به اون فرم و به اون میزان پختگی خانواده رسیدن که تونستن اون بخشش رو به اصطلاح در خودشون بالاخره ایثار بکنن، ببخشن. خب یه خوبه، حرکت خوبی، یه تصمیم خوبی رو رقم زدن، ولی عملا حتی اونها هم دچار مشکلات عدیده خواهند شد به لحاظ ذهنی، روحی و اون نبود اون پسر خانواده.
و البته احساس پشیمانی که تا ابد شاید همراه راهی باشه.
قطعا همینه. از کردم اون عذاب وجدانی که همیشه با خودش هست. بعید میدونم خیلی از این خانواده هایی که تو این شرایط شبیه این خانواده اتفاق افتاده، خیلی هاشون رو ما وقتی بررسی میکنیم، مشاوره و شرح حال مداخلات خاصی باشون به اصطلاح انجام میده و بررسی میکنیم، میبینیم که خیلی از اینها اون حال با کیفیت و نرمال خوبی رو نه از خودشون ما میشنویم و نه از جمعی خانوادهشون حال خوبی رو ما هیچ وقت دریافت نکردیم.
با شرکت در کلاس آموزشین امکان داره که بتونن به شرایط قبل
برگردن؟ بستگی به شخصیت فرد داره، بستگی به اون شرایط خانواده داره و بستگی به اون ذهنیات و اون حال و احوال، اون شرایط به اصطلاح زندگی خودشون، حالشون و قبلیشون داره. بعد به صورت فردی و خانواده به خانواده بررسی کرد.
نمیشه مشاوره روانشناسی رو براشون پیشنهاد بدید؟
بله بله، قطعا نیاز مبرمه. و خدمت شما عرض کنم که ولی عملا خیلی از خانواده هایی که شنونده این اتفاقات، این بحث های مستند به صلح هستن، میتونن برای قضاوت هاشون، برای پیشبینی هاشون، این به اصطلاح مواردی که بحث میشه، مورد بررسی میشه در رسانه‌های گروهی، خدمت شما عرض کنم که واقعا یه درسی رو بگیرن، تجربه دیگران رو بتونن ازشون تجربه بکنن و مواظب حال احوال خودشون، بچه هاشون، مخصوصا توی خانواده هایی که بچه های سهلنگارتر دارن که متاسفانه از روش های فرزند پروری سهلنگارانه اتفاق میفته. باز روش های دیروز یک مجمعی رو داشتیم تو بحث فرزند پروری و بررسی خروجی بچه هایی که از خانواده های مستبدگونه بیشتر وضعیت بدتری به وجود میاد، این بچه های سهلنگارانه، به اصطلاح نتیجه شد که خانواده هایی که باز مستبدگونه میپرورانند فرزندانشونو، باز یه ساعت ورود و خروجی دارند، باز بررسی میکنن.
بله.
که این پسر من که الان مثلا به فرض مثال 5 ساعت یا 3 روزه هر شب داره یه دفعه غیر قابل پیشین ساعت 2 صبح به اصطلاح میاد خونه، یا به قول فرما شما دیر میاد، خدمت شما از کنیم کجا میره کجا نمیره و بررسی بکنند. حتی پدر مادرهای دوستانشون میتونن بررسی کنن که چه جور شرایطی دارن، چه وضعیت خانواده دارن. و توی بحث فرزند پروری سهلنگارانه اصلا هیچ بررسی نیست و هیچ نگاه خاصی که اصلا بدونن که فرزندشون کجاست، با چه دوستانی عملا داره رفت آمد میکنه و اتفاقات خیلی خاصی رو برشون رقم میزنه و عملا همه رو گرفتار یه تصمیم نادرست و به اصطلاح نامعقول.
آقای دکتر، علاوه بر نوع رفتار خانواده با حالا اعضای خانواده به طور کلی و فرزندان، مسئله دیگه که میتونه به بحث پیشگیری از مصرف مواد مخدری که منجر به قتل میشه پیشگیری کنه، اینه که خب زمانی که در یک خانواده شاهد این هستن که عضو از خانواده مواد مخدری رو مصرف میکنن، باید خب خیلی سریعا پیشگیری بشه، مراجعه کنم به کمپ‌های ترک اعتیاد و حالا روش‌هایی که به هر حال وجود داره. در مواردی که میخونید در ارتباط با همین بحثایی که منجر به قتل شده، خب آقایی بوده که سالیان سال مخدر مصرف میکرده، خانمش مطلع بوده ولی هیچ اقدامی نشده، در نهایت آقا همسر رو به قتل میرسونه و در زمانی که تحت بازجویی بودن اعتراف میکنن که لحظه‌ای که این کار رو انجام دادن، انگار صدایی بهشون میگفته که باید این کار رو انجام بدی، خانمتو بزن تا به قتل برسه. خب این قابل پیشگیری بوده؟ یعنی اگر خانم